صبحانه با خبر.
از هر کجا که می شنوید من، صبح شما به آرامی. سی‌ویکم اردیبهشت ماه هفته صبح ایران از رادیو فردا در پراگ با یک برنامه صبحانه با خبر دیگه با شما هستیم. مرتضی قاسم‌فر هستم و در این آخرین روز از اردیبهشت ماه 1392 آرزو میکنم که صبح دلنشینی رو آغاز کرده باشید و با این برنامه صبحانه با خبر همراه بشید تا همراه با ما مروری بکنیم بر آخرین خبرهای حوزه فرهنگ و هنر و سیاست و اقتصاد و غیره. امیدوارم در طول این برنامه تصویری که در واقع یک ساعت اولش به صورت تصویری هست و یک ساعت و نیمش رو میتونید از طریق رادیو دنبال بکنید، با ما همراه بمونید اگر مایلید که در این آغاز اول صبح روز سه‌شنبه شنونده آخرین خبرها بدون هر گونه سانسور و محدودیتی باشید. پیش از هر چیز اما اجازه بدید بر طبق سنت این برنامه نگاهی بکنیم به آنچه که در آسمان ایران میگذره. برخی از شهرها رو نگاهی خواهیم کرد. تهران با حداکثر 22 درجه بالای صفر سه‌شنبه ابری و بارانی خواهد داشت. علاوه بر تهران بسیاری از مناطق و استانهای شمال و شمال غربی ایران هوایی بارانی و تماما ابری خواهند داشت. اصفهان اما با حداکثر 27 درجه و شیراز با حداکثر 31 درجه بالای صفر آفتابی خواهند بود. مشهد حداکثر 21 درجه بالای صفر، شهرکرد 24 درجه، زابل دمای 35 درجه رو در پیش داره، اهواز 40 درجه بالای صفر خواهد بود و جزیره کیش هم با حداکثر 29 درجه سه‌شنبه‌اش رو پشت سر میگذاره. از آسمان ایران بازگردیم به استودیوی خبر رادیو فردا، برنامه صبحانه با خبر. قبل از اینکه به گزارش های این بخش برسیم نگاهی کنیم به خبرها. همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری که در 10 ساعت گذشته تا کنون خبرها ایران و جهان رو پی گرفته. صبحت بخیر شاهین.
سلام و صبح بخیر به تو مرداد عزیز و به بینندگان و شنوندگانمون.
شاهین، فکر کنم مهمترین خبرهای مرتبط با ایران در تمام ساعتی که پی گرفتی خبرهای مرتبط با انتخابات باشه و نگاهی که به شورای نگهبان در واقع خیره شده.
بله بدیهیه و خب یه خبر واقعا خیلی ارزشمند داریم که باید سریع به اطلاع برسونم و البته در مورد عراق هم این انفجارهایی که رخ داده ما خبر داریم و البته مسئله گردباد در آمریکا.
پس بشنویم مشروع خبرها رو از تو، برمیگردیم و گزارش‌ها رو خواهیم دید و شنید.
شبکه ایران رسانه دولت از موج دستگیری‌های حامیان محمود احمدی نژاد خبر داده است. این گزارش بامداد روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت و پیش از اعلام نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده است. این در حالی است که جریان‌های اصولگرایان مخالف دولت پیشتر از احتمال زیاد رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشائی سخن گفتند. درباره آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری بیشتر خواهید شنید در این بخش خبری. نخست وزیر عراق اعلام کرد که قصد دارد دست به اصلاح راهبرد امنیتی این کشور بزند. به گزارش آسوشیتد پرس، نوری المالکی که روز دوشنبه در پی یک رشته حملات منجر به تلفات سخن می گفت، همچنین از اعمال قریب الوقوع تغییراتی در رده‌های ارشد و میانی مقام‌های امنیتی عراق خبر داد. نخست وزیر عراق تاکید کرد که افراط‌گرایان نخواهند توانست این کشور را به دوران جنگ‌های فرقه‌ای بازگردانند. روز دوشنبه یک رشته انفجار در شهرهای شیعه و سنی نشین عراق بیش از 70 کشته و حدود 200 زخمی بر جای گذاشت. در همین روز دست کم 8 زائر ایرانی هم بر اثر انفجار بمبی در نزدیکی اتوبوسشان در شمال بغداد جان باختند. گردباد عظیم ایالت اوکلاهوما در مرکز آمریکا با سرعت 320 کیلومتر در ساعت به مرگ بیش از 50 نفر و تعداد زیادی افراد ناپدید و زخمی انجامید. به گزارش آسوشیتد پرس این گردباد که تخمین زده می شود 1.6 کیلومتر پهنا داشته باشد، روز دوشنبه شهر مور را در نوردید و اکنون به شهر اوکلاهوما رسیده است. تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهد که خانه‌ها و ساختمان‌ها در این منطقه کاملاً ویران شده است. بر اساس گزارش‌ها دو مدرسه ویران شده و مرکز پزشکی شهر اوکلاهوما اعلام کرده دست کم 51 نفر کشته شده‌اند که در میان آنها تعدادی کودک نیز دیده می‌شوند. وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه‌ای گفته است که دو تیم تروریستی را که در آستانه انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری در حال انتقال تعداد زیادی سلاح به کشور بودند، بازداشت کرده و تحویل مراجع قضایی داده است. وزارت اطلاعات ایران افزوده که این دو تیم در استانهای کرمانشاه و سیستان و بلوچستان در حال انتقال تعدادی کلت کمری و نارنجک جنگی به مرکز کشور بودند که بازداشت شدند. ایران تایید کرد تفاهم‌نامه‌ای با آرژانتین به امضا رسانده که بر اساس آن کمیسیون حقیقت‌یاب برای تحقیق درباره حمله خونبار به مرکز همیاری یهودیان در سال 1994 تشکیل می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی پاکدامن کاردار سفارت جمهوری اسلامی در بوئنوس آیرس گفت این یادداشت تفاهم روز یکشنبه توسط دولت تصویب شد. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان از نقش فعال و فزاینده حزب الله لبنان در جنگ سوریه ابراز نگرانی کرد.
سپاس از تو شاهین. و ما در دقایق پیش رو، در 30 دقیقه نخست این برنامه 90 دقیقه‌ای چه خواهیم دید و شنید؟ در خبرها داشتیم که دستگیری تعدادی از هواداران رحیم مشایی و دولت، اما گزارشی خواهید دید و شنید که حکایت داره از تعطیلی ستاد جوانان حامی هاشمی رفسنجانی و همینطور حضور نیروهای امنیتی در خیابانهای تهران از عصر دوشنبه. انفجارهای گسترده در مناطق مختلف عراق و کشته شدن زائران ایرانی. مرور صفحات نخست روزنامه‌های صبح تهران. فعالان اقتصادی و انتظاراتشان از دولت آینده در ایران. آخرین خبرهای ورزشی و البته پیام‌های شما شنوندگان. گزارشی از تهران حاکی از اونه که ستاد ملی جوانان اصلاح طلب حامی اکبر هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه تعطیل شده. سایت آفتاب صبح امید متعلق به ستاد جوانان اصلاح طلب با اعلام این موضوع نوشت که همزمان نیروهای امنیتی و انتظامی در سطح شهر تهران حضور گسترده‌ای پیدا کردند. این خبر تا کنون از سوی منابع رسمی تایید یا تکذیب نشده. پیش از این به گزارش بعضی از سایت‌های اصلاح طلب تعدادی از زندانیان سیاسی مثل بهاره هدایت، مسعود باستانی، بهمن احمدی عمویی که در مرخصی به سر می‌بردند هم به زندان فراخوانده شدند. همکارم بهروز کارونی در این باره گزارشی تهیه کرده.
سایت آفتاب صبح امید متعلق به ستاد جوانان اصلاح طلب دلیل تعطیلی این ستاد را تشدید فضای امنیتی در سطح شهر تهران و هماهنگی صورت گرفته با ستاد مرکزی اکبر هاشمی رفسنجانی ذکر کرد. این ستاد که در پی دعوت از محمد خاتمی برای حضور در انتخابات خرداد ماه تشکیل شده بود، در پی حمایت آقای خاتمی از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی به حامیان او پیوست. در این میان سایت آفتاب صبح امید به نقل از یک منبع آگاه در ستاد آقای هاشمی رفسنجانی نوشت که طی روزهای گذشته چند تن از فعالان ستاد جوانان اصلاح طلب به نهادهای امنیتی احضار شدند و با توجه به فضای امنیتی حاکم بر تهران بهتر است تا اعلام قطعی صلاحیت‌ها توسط وزارت کشور فعالیت ستادی مشهود نداشته باشیم. پایان نقل قول. این منبع آگاه اضافه کرده بود که با قطعی شدن حضور اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری فعالیت این ستاد اثر گرفته خواهد شد. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
اتفاقاتی که در تهران در حال رخ دادن هست و البته در برخی شهرهای بزرگ دیگر کشور خب فوق العاده نگران کننده هست، از این زاویه که نشون میده مجدد یک برخورد امنیتی داره با یک اتفاق سیاسی صورت میگیره. هشداری که داده شده به ستادهای جوانان آقای هاشمی و البته مدیران ارشد اون دستور دادن که فعلا فعالیت ستادها متوقف بشه، این خودش به نظر من خیلی نگران کننده هست و در کنار شایعه‌ای که پیچیده در فضای سیاسی محافل مطبوعاتی داله بر رد صلاحیت آقای رفسنجانی مورد ارزیابی قرار بگیره، نشون میده که متاسفانه فضای سیاسی کاملا امنیتی برای برگزاری یک انتخاباتی که در اختیار بیت رهبری و جریان امنیتی نظامی سپاه باشه و طبیعتا محصولش هم اون چیزی که آقایون میپسندن از یک انتخابات نمایشی و فرمایشی.
پیشتر شایعاتی تایید نشده در مورد رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی توسط شورای نگهبان انتشار یافته بود. بر اساس این شایعات رد صلاحیت او به دلیل کهولت سن بوده است. این در حالی بود که عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان یک شنبه شب تنها گفته بود این شورا در بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری ممکن است شرایط جسمی آنان را مورد توجه قرار دهد. همزمان با شایعات تایید نشده مربوط به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی، خبرگزاری تسنیم از رسانه‌های محافظه‌کار در ایران به نقل از فرزند او محسن هاشمی نوشت که این شایعات خبرسازی رسانه‌ای هستند. به نوشته این خبرگزاری، محسن هاشمی گفت سایت ها نماینده شورای نگهبان نیستند که به جایش اظهار نظر کنند، لذا باید از منبع رسمی این خبر را شنید. در همین حال شبکه ایران متعلق به دولت خبر داد که در روزهای اخیر موجی از دستگیری ها در برخی از استانهای ایران به راه افتاده است. شبکه ایران این دستگیری ها را بدون توجیه و غیر منطقی نامید و نوشت که دستگیر شدگان از حامیان دولت احمدی نژاد بودند. به نوشته این سایت، مسئولین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی گفتند که این اقدامات توسط آنان صورت نگرفته است.
خب در ادامه فرصتی است صدای شما شنوندگان رو بشنویم.
حتی به اون دسته از مردم که رای میدن، یادتون باشه که با انتخاب آقای خاتمی پادگان ها در تهران به یک دیگر خونپاره شلیک میکردن، دیگر اندیشان و دانشجویان کشته می شدن و حالا پس از گذشت سالیان دراز آرزوی زمان جنگ و مهندس موسوی میکنه و این یعنی که تمام اختلافات ظاهری حکومتی ها به نفع ایشون و به ضرر شما بوده، رای مدد و آینده فرزندانتون از سیاه تر و سیاه تر میکنه.
رهبر فرمودم من فقط یک رای دارم. بله، آن یک رای سعید جلیلی است، آقای خامنه ای. بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، زیرا که عرض شعبده با عهد راز کرد.
آقایون حکومتی، شما از چی میترسید که میگید رفسنجانی سنش زیاده و واجد شرایط نیست؟ مگه غیر از اینه که مردم باید رای بدن؟ مگر غیر از اینه که مردم باید انتخاب کنن؟ شما چی رو میخواید ثابت کنید به مردم؟ یعنی اینکه واقعا انتصاباته، درسته؟
آقای رفسنجانی دیگه در شرایطی نیست که بخواد رئیس جمهور بشه با توجه به کهولت سنشون. تنها مورد شایسته و سزاوار آقای قالیباف هستن.
چطور شد که خانم ها در برخورداری از حقوق و مزایای اجتماعی و شغلی براشون جناب یزدی ضرب المثل کدخدا و روستا رو میزنه، اما هنگام رأی دادن تنها موردی است که خانم ها و آقایون برابر میشن؟
مگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم که حالا این دفعش آزاد باشه؟ در ضمن مگر آقای رفسنجانی 8 سال رئیس جمهور نبود؟ ایشون برای مردم ما، برای کشور ما چیکار کردن؟ من تعجب می‌کنم که مردم چقدر هنوز ساده لو هستن متاسفانه، و این رژیم و این حکومت چقدر راحت مردم رو میتونه فریب بده.
در ادامه پیام های صوتی شما نگاهیم بکنیم به پیام های اسمسی که برامون فرستادید. از جیرفت شمس‌الدینی برامون نوشته اگر آقای هاشمی رئیس جمهور شود به وسیله پولدارها بر گرده فقرا فشار می آورد. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته به احترام خون پاک بیگناهان ندا آقا سلطان محسن روح الامینی شبنم سهرابی علیرضا صبوری سانه جاله و دیگران در انتخابات شرکت نمی کنم. از زرین شهر اصفهان امیر برامون نوشته صلاحیت رفسنجانی و مشایی تایید می شود چون بهترین راه نجات این نظام از یک آبروریزی در دنیا همین است وگرنه دیگر هیچ کس پای صندوق رای نمی رود. سلمان از میناب گفته اگر آقای هاشمی رد صلاحیت بشود شورای نگهبان علتش را با زیرکی تمام سن بالای او اعلام می کند ولی ما می دانیم که رد صلاحیت ایشان به دلیل ترسشان از اوست، نه سن و نه بنز و نه خانه. انفجارهای گسترده ی روز دوشنبه در مناطق مختلف عراق ده ها کشته و مجروح بر جای گذاشته. در این انفجارهای زنجیره‌ای تعدادی از زائران ایرانی در سامره کشته و زخمی شدند. رضا جمالی در این باره گزارش آماده کرده، با هم ببینید.
به گفته مقامات امنیتی عراق روز دوشنبه چند بمبگذاری در بصره و محله‌های شیعه نشین بغداد دست کم 40 کشته و بیش از 70 مجروح بر جای گذاشت. در حملات روز دوشنبه بغداد ایستگاه‌های اتوبوس و بازارهای خیابانی این شهر هدف قرار گرفت. در این انفجارها زائران ایرانی نیز هدف قرار گرفتند. روز دوشنبه مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت ایران به خبرگزاری فارس گفت در انفجاری در شهر سامره 4 زائر ایرانی کشته و دست کم 17 زائر دیگر زخمی شدند. طبق این گزارش این انفجار هنگام عبور اتوبوس حامل زائران ایرانی به وسیله یک بمب کنار جاده‌ای انجام گرفته است. مسئولان امنیتی و پزشکی عراق تایید کردند که انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در شهر بصره واقع در جنوب عراق منجر به کشته شدن دست کم 13 تن و زخمی شدن 25 تن دیگر شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان یکی از خودروهای بمبگذاری شده در خیابانی شلوغ در شهر بصره و دیگری در یک پارکینگ عمومی در این شهر منفجر شده است. نکته قابل توجه در مورد انفجارهای بصره این است که این شهر عمدتاً شیعه نشین در یک سال گذشته و در مقایسه با سایر مناطق عراق شاهد حملات نسبتاً کمتری بوده است. گزارش حاکی است که در سلسله انفجارهای گسترده ی روز دوشنبه در عراق دو انفجار هم در استانهای صلاح الدین و نینوا گزارش شده است. افزایش ناآرامی‌ها در عراق در ماه‌های اخیر بیم بازگشت خشونت‌های فرقه‌ای را به این کشور دامن زده است. آمریکا در سال‌های 2006 و 2007 عراق را در آستانه جنگ داخلی قرار داده بود. روز یکشنبه هفته جاری نیز در جریان حمله مردان مسلح به خانه یک افسر اطلاعاتی پلیس در بغداد، او همسر و دو کودکش را کشتند. همچنین جمعه گذشته در جریان انفجار دو بمب در مسجد سنی ها در بعقوبه در ناحیه حدود 50 کیلومتری شمال بغداد نزدیک به 41 تن کشته شدند. مقامات پلیس بعقوبه میگویند شماری از افراد مظنون به دست داشتن در این بمبگذاری دستگیر شدند و اگرچه رسما هویت این افراد اعلام نشد اما گزارش ها مبنی بر ارتباط آنها با گروه القاعده بوده است. درگیری های چند وقت اخیر در عراق از ماه پیش و در جریان حمله به اعتراض گروه های سنی مخالف دولت شروع شد و در جریان آن نزدیک به 50 تن کشته شدند. معترضان سنی دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق را به اعمال تبعیض متهم می کنند اما دولت عراق این گونه اتهامات را رد کرده است.
مرور مطبوعات صبح تهران را آغاز می کنیم. صفحات نخستش رو مثل هر روز با همکارم شهرام رفیع‌زاده. صبحت بخیر شهرام.
مرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، با نگاهی به صفحه نخست روزنامه شرق امروز بکنیم که عکس اولش رو آقای هاشمی انتخاب کرده با جمله از او که نوشته آماده ام برای ماموریت سخت مثل سال 1368.
بله، عکس خندانی هم از آقای هاشمی رفسنجانی منتشر کرده در حالی که قرار است طی همین روز جاری اسامی کاندیداهای اعلام صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام بشه. روزنامه شرق تیتر یک خودش رو هم به گزارشی درباره شوک در دادگاه کهریزک و بخشش سعید مرتضوی از سوی خانواده امیر جوادی فر اختصاص داده. یک گزارش هم منتشر کرده درباره رد صلاحیت سردی کاندیداهای شورای شهر و از قول محسن رحامی که رئیس ستاد اصلاح طلبان در انتخابات شوراها هست، گفته که حتی عبور از در خانه موسوی و خاتمی رو هم به عنوان التزام، عدم التزام به قانون اساسی تعبیر کردن و افراد رو رد صلاحیت کردن.
و اما روزنامه اعتماد در صفحه نخستش یک گزارش مفصلی داره که داره بررسی میکنه تغییر آرایش سیاسی اصولگرایان رو در جریان انتخابات اخیر.
بله، روزنامه اعتماد از قول غلامعلی حداد عادل در همین گزارش نوشته که حضور هاشمی در روز آخر ثبت نام ما رو غافلگیر کرد. یک گزارش دیگر منتشر کرده درباره اینکه شورای پول اعتبار از این پس مسئول تعیین قیمت ارز هست و البته یک گفتگو هم با ویشکا آسایش داره که بازیگر سینما و تلویزیون هست.
روزنامه آرمان در بین تیترهایی که داره عکسی هم داره از پایان دهمین جلسه دادگاه کهریزک و خبری رو داره که جالب هست، از قول پدر جوادیفر که از کشته شدگان جریان کهریزک گفته که از شکایتش علیه سعید مرتضوی انصراف داده.
مهرداد، عکس دیگر صفحه یکی خودش رو روزنامه آرمان به سعید جلیلی اختصاص داده و خبر داده که باقری لنکرانی به نفع سعید جلیلی از انتخابات ریاست جمهوری کنارگیری کرده. در بالای صفحه هم گزارش داده که قرار است امروز سه‌شنبه دادگاه تازه‌ای برای تأسیس بانک آریا در دادگاه انقلاب برگزار بشه که 26 متهم داره.
و روزنامه رسالت هم خبر دادی که کسی که رفتارش مبانی نظام رو مخدوش کنه تایید نمیشه، منظورش از بین کاندیداهای ریاست جمهوری آتیه.
بله، این اظهارات عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هست که گفته اگر فردی قادر به انجام چند ساعت کار در روز نباشه هم نمیتونه تایید بشه و کسانی هم که تحت کمتر از 7 رای بیارن در شورای نگهبان اونها هم تایید نخواهند شد، تحت تاثیر احزاب و گروه ها هم ایشون گفته ما قرار نمیگیریم.
و روزنامه بهار از قول آقای هاشمی که همچنان تایید یا رد صلاحیتش موضوع شایعات بوده در چند این ساعت گذشته تا به کنون، نوشته که برنامه تازه دارم.
بله، این بیانیه سوم آقای هاشمی رفسنجانی پس از ورود به انتخابات هست که روزنامه بهار در تیتر یک منتشر کرده. یک گزارش دیگر هم درباره پاسکاری توپ تخریب هاشمی به خارج از کشور منتشر کرده روزنامه بهار در صفحه یک.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیزاده بود. باز میگردیم با شهرام، صفحات داخلی روزنامه ها رو نگاهی خواهیم کرد. فعالان اقتصادی در ایران از دولت آینده چه انتظاری دارند؟ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، هم اتاق بازرگانی و هم کنفدراسیون صنعت ایران در چند روز گذشته با انتشار دو بیانیه خواستای خودشون رو در رابطه با سامان بخشی به اوضاع اقتصادی ایران مطرح کردند. در بیانیه های این دو نهاد که بخش بزرگی از فعالان اقتصادی ایران رو در بر میگیره، چه نکاتی بیشتر جلب توجه میکنه؟ این موضوع گفتگوی اقتصادی من هست با فریدون خاوند. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم فر، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، پرسش من رو حتما شنیدید، این بیانیه ها چه نکات مهمی رو در خودشون دارن؟
در این دو بیانیه نکات مشترکی دیده میشه، ولی در مجموع بیانیه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی لحن محافظه‌کارانه تری داره نسبت به بیانیه کنفدراسیون صنعت ایران که گویا 80 انجمن و تشکل صنفی رو در بر میگیره. به صورت خلاصه، فعالان اقتصادی از دولت آینده انتظار دارند در محیط کسب و کار کشور زمینه مساعدی رو برای توسعه اقتصادی ایجاد بکنه، وابستگی به نفت رو کم بکنه، به بخش خصوصی پروبال بده، به معیشت قشرهای آسیب پذیر جامعه توجه بکنه، البته نه با صدقه و اعانه بلکه با ایجاد اشتغال پایدار، با فساد مبارزه بکنه، با دیگر کشورها تعامل سازنده داشته باشه، اعتماد رو به جامعه برگردونه و خواستهایی از این دست.
یکی از چیزهایی که فعالان اقتصادی همواره ازش در ایران گله میکنن بحث بی‌ثباتی در سیاستها و برنامه هاست. آیا به این موضوع هم اشاره شده توی این بیانیه؟
دو بیانیه مورد نظر به این مسئله پرداختن، به خصوص بیانیه کنفدراسیون صنعت ایران که چند پیشنهاد مشخص رو در همین زمینه ارائه داده، از جمله این که سازمان برنامه و بودجه بار دیگر ایجاد بشه. میدونیم که این سازمان بسیار قدیمی که بعدها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی تغییر اسم داد، در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد منحل شد و وظایف اون انتقال داده شد به نهاد ریاست جمهوری، که دیدیم حتی در تهیه لایحه بودجه سالانه هم توانایی های کارشناسی لازم رو نداشت. پیشنهاد دیگه‌ای که کنفدراسیون صنعت ایران ارائه داده، استقلال بانک مرکزی است که در دوره 8 سال گذشته به وضعیت زاری گرفتار شده و در انجام مأموریت‌های اصلی خودش که مبارزه با تورم باشه و حفظ ارزش پول ملی شکست خورده.
خب میدونید که اقتصاد ایران شاید بیش از هر کشور پیشروی پیشرفته‌ای در دنیا یک وضعیت خاص داره، یعنی به شدت وابسته به مسائل سیاسی هست، مستقل از مسائل سیاسی پیش نمیره. آیا چون این برنامه‌هایی در فضای سیاسی فعلی ایران قابل اجرا هست اصلا؟
ببینین، پیشنهادهایی از این دست تا به حال بارها به موانع ناشی از نظام سیاسی کشور برخورد کرده و همینطور با منافع گروه‌های نیرومندی که از حفظ وضع موجود استفاده می‌برند. با این حال این امید وجود داره و البته امید زیادی هم نیست، بارقه های از امید وجود داره که محافل کسب و کار به عنوان بخش نیرومند جامعه مدنی ایران بتونند دست کم بعضی از این موانع رو از بین ببرند.
سپاسگزارم از شما. فریدون خاوند از پاریس با ما بود.
روز خوبی رو برای شما و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
از شما دعوت میکنم بعد از این گفتگو سری بزنیم به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
اظهار نظرهای متفاوت مسئولان دو باشگاه پرسپولیس و راه آهن در مورد علی دایی که روز گذشته در رسانه‌های مختلف منتشر شد، هواداران تیم سرخپوش تهرانی را در مورد انتخاب سرمربی جدید دچار شک و تردید کرد. محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس دوشنبه در بخش خبری ساعت 18:45 دقیقه شبکه 3 سیما رسما اعلام کرد:
آقای علی دایی به حول قوه الهی سرمربی باشگاه تیم بزرگ پرسپولیس شده میگه.
و این در حالی است که در همان بخش خبری صادق رئیسی کیا مدیرعامل راه آهن در گفتگوی تلفنی از امضای قرارداد علی دایی با این باشگاه خبر داد و افسود که راه آهن لیگ برتر فصل آتی را با علی دایی آغاز خواهد کرد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه در حاشیه آخرین تمرین این تیم پیش از سفر به عمان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مهدی رحمتی و هادی عقیلی نامه عذرخواهی را امضا نکردند گفته: تا زمانی که او هدایت تیم ملی ایران را بر عهده دارد این دو بازیکن را به این تیم دعوت نخواهد کرد. تیم ملی فوتبال ایران دیشب برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی عمان راهی مسقط شد. این بازی عصر چهارشنبه برگزار خواهد شد. کاروان تیم الشباب امارات برای برگزاری دیدار برگشت با تیم استقلال ایران در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بامداد امروز وارد تهران شد. آبی‌های ایران هفته گذشته در بازی رفت با نتیجه پرگل 4-2 حریف اماراتی را شکست دادند و با خیالی آسوده تر از حریف در دیدار برگشت به میدان می روند. بازی استقلال ایران و الشباب امارات چهارشنبه اول خرداد در ورزشگاه آزادی تهران در دستور کار است. با مخالفت شورای برونمرزی وزارت ورزش و جوانان، اعزام تیم منتخب کشتی آزاد ایران به جام ساساری ایتالیا لغو شد. پیش از این شورای برونمرزی وزارت ورزش با اعزام تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران به جام پیروزی ترکیه و تورنمنت بین‌المللی آذربایجان و اوکراین نیز مخالفت کرده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، لغو این اعزام‌ها باعث شده تا برنامه‌های آماده‌سازی تیم‌های کشتی با مشکل روبرو شود و برخی از مربیان نیز نغمه جدایی سر دهند. و یحیی گل محمدی سرمربی فصل پیش تیم پرسپولیس پس از توافق با مسئولان باشگاه نفت تهران سرمربیگری تیم فوتبال این باشگاه را در فصل بعد بر عهده گرفت. و منصور ابراهیم زاده سرمربی فصل گذشته نفت تهران که یکی از گزینه‌های سرمربیگری پرسپولیس بود با باشگاه تراکتورسازی تبریز بر سر هدایت تیم فوتبال این باشگاه به توافق رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 به وقت تهران است، 4:05 بامداد به وقت پراگ، جایی که ما هستیم و صدای ما رو میشنوید و تصویر ما رو میبینید. با من مهرداد قاسمفر در برنامه صبحانه با خبر امروز همراه بودید. تا این لحظه یک ساعت دیگه از این برنامه باقی است. اما پیش از اینکه ببینیم در 30 دقیقه دوم این برنامه 90 دقیقه‌ای چه خواهیم دید و شنید، باز هم با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم تا مروری کوتاه بکنیم این بار بر سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. شاهین،
با سلام دوباره. شبکه ایران، رسانه دولت، از موج دستگیری‌های حامیان محمود احمدی نژاد خبر داده است. این گزارش بامداد روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت و پیش از اعلام نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده است. نخست وزیر عراق اعلام کرد که قصد دارد دست به اصلاح راهبرد امنیتی این کشور بزند. گردباد عظیم ایالت اوکلاهوما در مرکز آمریکا با سرعت 320 کیلومتر در ساعت به مرگ بیش از 50 نفر و تعداد زیادی افراد ناپدید و زخمی انجامید. وزارت اطلاعات ایران در اطلاعی گفته است که دو تیم تروریستی را که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در حال انتقال تعداد زیادی سلاح به کشور بودند بازداشت کرده و تحویل مراجع قضایی داده است. ایران تایید کرد تفاهم‌نامه‌ای با آرژانتین به امضا رسانده که بر اساس آن کمیسیون حقیقت‌یاب برای تحقیق درباره حمله خونبار به مرکز همیاری یهودیان در سال 1994 تشکیل می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان از نقش فعال و فزاینده حزب الله لبنان در جنگ سوریه ابراز نگرانی کرد. احمد وحیدی وزیر دفاع ایران از راه اندازی خط تولید انبوه موشک‌های کوتاه‌بردی به نام هرز نهم در ایران خبر داد که به گفته او فناوری پیچیده‌ای در آن به کار رفته و قابلیت به کارگیری در شب را دارد.
سپاسگزارم شاهین بشیری. و ما چه می‌بینیم و چه می‌شنویم؟ گزارشی داریم در ارتباط با 10,000 تن چای فاسد در بازار ایران. مروری میکنیم بر چند خبر حوزه هنر و فرهنگ. تمرقی بر صفحات داخلی چند روزنامه صبح امروز تهران داریم و خبرهای موسیقی رو خواهیم داشت و صدا و پیامهای شما رو در لابلای این برنامه ها. و اما 10,000 تن چای فاسد در بازار ایران توزیع شده. این رو پرویز شعبانی نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال به خبرگزاری ایلنا گفته. به گفته او این مقدار چای غیرقابل مصرف بیشتر از 3 سال از تولیدش گذشته و توسط کارخانه طلای کوهپایه وارد بازار شده. تلاش رادیو فردا برای تماس با این اتحادیه بی نتیجه بوده، اما نعمت یاورزاده رئیس هیئت مدیره کارخانجات چای شمال در گفتگویی که محمد زرقامی با او داشته گفته که صحت این گفتگاه با تردید روبروست.
نه چای خارجی با توجه به ارز و ارتباطات مبادلاتی جدید بیشتر از سابق وارد شد. نه تا آوان روستایی در سر 74-75 چایی داشت. یعنی الان مشکل اساسی تولید چای ما عدم رغبت کشاورزان.
دلیلش چیه؟
مشکل تولید الان قیمت برگسته با توجه به یارانه هایی که کشاورزان میگیرن تقریبا برای کشاورزان مرغوب به صرفه نیست که به ادامه بدن.
یه آماری هم وجود داره که چای ایرانی مورد استقبال کشورهای دیگه حتی تو اروپای شرقی مثل لهستان قرار گرفت. اگر بازاری هست چرا تولید؟
بله آقای زرقامی، با توجه به نرخ ارز الان با تولیدات ملی، تولیداتی که نیاز به ارز نداشتن، اینا با توجه به این افزایش نرخ ارز بازارشون بهتر شد.
بازار چایکاران داخلی منظورتونه؟
نه، بازار فروش چای. ما مثلا قیمت فروش یک کیلو چای ما نسبت به سال گذشته که مثلا کیلوی 200-300 تومان 400 تومان بود الان دیگه زیر 2000 تومان نیست.
این اتحادیه که برای چایکارانه چطور میاد یه همچین گزارش هایی رو منتشر میکنه؟
برای چایکاران متاسفانه ما اتحادیه خاص چایکاران نداریم. ما تشکل های رسمی که نمایندگی بکنن از چایکاران نداریم. ما یه اتحادیه چایکاران زیر نظر تعاون روستایی داریم که تعاون روستایی اتحادیه درست کرده در شهرهای مختلف که بتونه کود توزیع کنه. ما یه اتحادیه قدیمی چایکارام داریم که آقای حسینی نمایندگیش میکنه. اونم جامعه الجم نیست در مورد نظرات چایکاران. ما با سابقه ترین NGOی مثلا سندیکای کارخانجات چای سازی شمال داریم که من نمایندگیش میکنم. ما الان تشکلهای خود ما هم آنچنان مثل سابق فعال نیستن.
دلیلش چیه؟
شرایط سیاسی اجتماعی موجود. اینو ما مثلا سیاست دولت دهم نمیگیم اینطوری شده. اصلا کلن ساختار اداری ما آنچنان متورم شده، ناکارآمد شده که توجهی به NGO نداره. یعنی کل سیستم بوروکراتیک ما الان خودش فچله.
ولی الان آقای یاورزاده وضعیت چای ایرانی الان به چه حالتیه؟ الان در چه وضعیتی به سر می‌بره؟
از نظر فروش و مصرف نظر بگیریم نسبت به سالهای گذشته با توجه به این حصر اقتصادی و افزایش قیمت ارز بهتر شده. از نظر تولید و صرفه کشاورزی بگیریم خب بدتر شده.
به چه علت؟
به علت تزریق پولی که دولت میکنه.
آنچه که شنیدید گفتگوی همکارم محمد زرقامی بود با نعمت یاورزاده، رئیس هیئت مدیره کارخانجات چای شمال. و ما در ادامه سری بزنیم باز هم به شما شنوندگان و پیام‌های صوتی تعدادی از شما رو بشنویم که همکارانم آماده کردن برای این ساعت.
من می‌خواستم بگم از اول معلوم بود آقای خامنه‌ای کاندیدش رو کرد آقای جلیلی، بقیه همش سیرک و تئاتر. کاندیدای آقای خامنه‌ای جلیلیه و 100% هم رئیس جمهور میشه.
آقای جنتی، کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی، که اگر بنا باشد که سن و سال و وضعیت جسمانی کاندیدای ریاست جمهوری از طریق شورای نگهبان و دبیر فرتوت و ناتوان 90 سالش صورت بگیرد، بنابراین به اوضاع و احوال جسمانی رهبر توجه نمایید.
تو جوابم دوستمون که زنگ زدن گفتن رأی ندین آسیاب به نوبت و خودمون رو با رأی ندادن به جهانیان یه بار دیگه ثابت کنیم، میخواستم بگم که ما خودمون رو سال 88 یه بار به تمام مردم جهان ثابت کرد، پس نیازی نداریم که یه بار دیگه این کار رو انجام بدیم و دوباره بخوایم چیزی رو به کسی ثابت کنیم. تو یه سوال داشتم از این دوستمون، تو نظامی که معمولا عمر رئیس جمهور 8 ساله با تحریم کردن امروز انتخابات به اونجایی که ایشون فکر میکنن میرسیم؟
ما تحریم میکنیم این انتخاباتو برای اینکه خودمون رو بشناسیم، همدیگر کنار هم ببینیم تا بتونیم در آینده بتونیم بهتر مبارزه کنیم.
حدود 30 سال هستش که در مورد مسائل چون انتخابات، اقتصاد، جامعه ایران و دیگر مسائل خاص صحبت کردیم، نظر داریم، انتخاب و پیشنهاد داشتیم، به نتیجه نرسیدیم. آیا واقعا اظهار نظر در رابطه با چنین مسائلی فایده‌ای دارد؟
خب من ضمن تأکید بر این که هیچ کدوم از این دیدگاه ها و پیام های چه صوتی و چه اسمسی الزامن دیدگاه رادیو فردا نیست و رادیو فردا فقط داره به وظیفه اطلاع رسانیش عمل میکنه، از شما دعوت میکنم تعدادی از اسمس هایی که به دست ما رسیده رو در فرصتی که داریم توجه بهش بکنید. شنوندی بدون ذکر نام نوشته اگر واقعا نگران آینده این کشور و ملت هستیم نباید به دنبال هرج و مرج و انقلاب دیگری باشیم، چون یک انقلاب ما را رساند به این وضع و با یک انقلاب دیگر احتمالاً گرفتار ملا عمر و طالبان خواهیم شد. من فقط به خاطر همین مسئله به هاشمی رأی می‌دهم. شنونده دیگری نوشته تا ترس در این مردم است راه به جایی نخواهیم برد. شنونده بعدی گفته قالیباف اثبات کرد علاوه بر خلبانی، شهرداری، نظامی و انتظامیگری به شغل‌های دیگری چون موتورسواری و چوب‌زنی هم می‌پردازد. برای ما نوشته شرکت در انتخابات یعنی توهین به شعور خودمان و تایید و سهیم شدن در قتل. شنونده دیگری بدون ذکر نام گفته در انتخابات شرکت نکنید. اینطوری همین وضعیت ادامه پیدا می کند و بدتر می شود. شنونده بعدی گفته انتخابات تنها راهی است که می توانیم تغییری هرچند کوچک ایجاد کنیم. اگر کسی راه دیگری بلد است بگوید. و شنونده دیگری هم برامون نوشته مگر تحریم ها به پولدارها فشار می آورد. پولدارها پولدارتر و بدبختها بدبختر شدند. آمریکا اگر دلسوز کارگران ایرانی است تحریم ها را بردارد و به فکر راهی دیگر باشد. میرسیم به بخش خبرهای فرهنگی. مثل هر روز صبح با فرج سرکوی هستیم. صبحتون بخیر آقای سرکوی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم‌فر و به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوی، قبل از هر چیز سری بزنیم به این جشنواره تئاتر کودک و نوجوان و حواشی که پیرامونش هست و بالاخره گویا قرار است که در همدان برگزار بشه.
بله، این چندین بار اعلام شده که در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد، تاریخ‌های مختلفی هم براش اعلام شده، الان هم گفتن که در مهر ماه در شهر همدان برگزار خواهد شد. البته نمیشه چندان اطمینان کرد چون عرض کردم چندین بار تغییر کرده. به هر حال قرار است این جشنواره مسابقه تئاتر کودک داشته باشه، مسابقه تئاتر نوجوان، تئاتر بین‌الملل، ویژه خردسالان، تئاتر خیابانی و سایر بخش‌ها، و قرار است که کودکان و نوجوانان از سراسر ایران دعوت بشن و در این جشنواره شرکت بکنن و 8 گروه باشن با هم دیگه رقابت بکنن و مسابقات نمایشنامه‌نویسی و غیره برگزار بکنن و کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی برگزار بشه. حالا امیدواریم که این دفعه واقعا این قول عملی بشه.
خب از این که عبور بکنیم برسیم به تئاتر و نمایش‌های سطح تهران. یک نمایشی به عنوان زندگی به روایت خنده و گریه کار هانی صالحی افتتاح خواهد شد.
بله، این در اول خرداد آغاز خواهد شد، در تماشاخانه پاریان به صحنه خواهد رفت. نمایشنامه تلفیقی است از تراژدی و کمدی، در واقع کاری که اینا کردن آمدن از دو تا اثر نیل سایمون بخش های مختلفی رو انتخاب کردن، با هم دیگه تلفیق کردن تا یک قصه در بیارن. یعنی یک به اصطلاح بخشش هست از گردشگرانی از فارسی از مجموعه نمایش هتل پلازا و یک دو تا اپیزود پزشک نازنین و اخراجی و مغرور، و بعد آمدن اینا رو تلفیق کردن تا در قالب کمدی و تراژدی یک قصه رو روایت بکنن. حالا باید دید که اجرا بشه ببینیم که چی از آن در.
و از اینها عبور کنیم برسیم به نمایشگاه تهران. یک نمایشگاهی با عنوان خاطرات ناپایدار مستقل از ما جریان دارد، نقاشی حسین خوشرفتار، به زودی برگزار خواهد شد.
بله، این نمایشگاه روز جمعه در گالری شکوه افتتاح خواهد شد. قرار است 15 تابلو اکریلیک ارائه بشه که بخشیش پورتره هستن، فیگوراتیو هستن به اصطلاح، و بخشیش هم طبیعت هستن و سبک رئالیسم با بعضی از سبکای دیگر رو تلفیق کرده. در واقع سعی کرده که از لایه‌های مختلف طبیعت یا چهره‌ها رو در هم تلفیق بکنه، ضمن اینکه مقدار زیادی به رئال پایدار باشه. حالا باید دید که این تابلوها که تمای رنگی خاصی هم دارن، یعنی بیشتر در رنگ‌های ساده در کنار رنگ‌های مکمل هستن، با چه برخوردی روبرو بشه. نمایشگاه اول خرداد افتتاح میشه تا 12 خرداد ماه ادامه.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی. مروری داشتیم بر چند خبر حوزه هنر و فرهنگ.
منم با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
میرسیم به بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح امروز تهران. با شهرام رفیع‌زاده همچنان هستیم. شهرام، چند تا از روزنامه ها از این خبر دادن که همه نگاه ها به شورای نگهبان هست و رد یا تایید صلاحیت کاندیداها.
بله مرداد، روزنامه های مختلف از جمله روزنامه های جامعه جمع، آرمان، شرق و حتی روزنامه کیهان هم گزارش دادن که با پایان مهلت 10 روزه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، قرار است که امروز سه‌شنبه اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور ارسال بشه و وزارت کشور هم چهارشنبه اون رو به طور عمومی اعلام بکنه.
البته روزنامه جامعه جم اشاره کرده که کاندیداهای اصلی در این انتخابات آقای هاشمی رفسنجانی، سعید جلیلی، اسفندیار رحیم مشائی، حسن روحانی، کامران باقری لنکرانی که انصراف داد، محمد رضا عارف، حداد عادل رضایی و قالیباف هستند و البته آقای ولایتی. و این روزنامه اشاره کرده که گمانه‌زنی ها درباره رد یا تایید صلاحیت هاشمی رفسنجانی هم در روزهای اخیر شدت گرفته. روزنامه آرمان هم گزارشی منتشر کرده و نوشته که علی مطهری در جمع خبرنگاران گفته که آقای هاشمی رفسنجانی از کسانی است که در بنیانگذاری جمهوری اسلامی بیشترین نقش رو داشته و نمیشه او رو رد صلاحیت کرد. روزنامه شرق هم از قول خود هاشمی رفسنجانی نوشته که من مثل سال 68 که اومدم و رئیس جمهور شدم آمادگی کامل دارم برای این کار. اما روزنامه کیهان در سرمقاله خودش با تیتر شکایت آیت الله که نویسنده اون حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه ای در این روزنامه هست، اشاره کرده که شرایط سنی آقای هاشمی رفسنجانی به گونه ای نیست که ایشون بتونه رئیس جمهور بشه. این روزنامه تاکید کرده که آقای هاشمی رفسنجانی نامزد و تن فروشان فتنه سال 88 برخی از مراکز آمریکایی و اروپایی هست و به شورای نگهبان توصیه کرده و تاکید کرده که با استفاده از اسنادی که به نوشته روزنامه کیهان در اختیار داره آقای هاشمی رفسنجانی رو رد صلاحیت بکنه. کیهان در این سرمقاله نوشته که باید هاشمی رفسنجانی رو شورای نگهبان نجات بده از دامی که برای او که دشمنان پهن کردن و اگر این کار رو نکنه فردای قیامت آقای هاشمی رفسنجانی میتونه یقه شورای نگهبان رو بگیره و بپرسه از اونها که شما چرا در زمانی که من گمراه شدم یا در دام دشمنان افتادم منو نجات ندادید.
که یه جورایی نشان شوخ‌طبعی آقای شریعت مداری هم به نظر میاد هست چون این اظهار نظری. اما جهان صنعت از کاهش 116,000 تومانی، در واقع سقوط 116,000 تومانی قیمت سکه ظرف 3 روز خبر میده.
بله مرداد، روزنامه جهان صنعت در این گزارش نوشته که قیمت سکه و طلا در روزهای اخیر در ایران هم همزمان و متناسب با کاهش قیمت جهانی طلا کاهش پیدا کرده. به نوشته روزنامه جهان صنعت روز گذشته 36000 تومان دیگر از قیمت سکه پایین اومد و قیمت سکه به 1,160,000 تومان رسید تا در عرض 3 روز گذشته 116000 تومان کاهش قیمت داشته باشه. سوال و پرسش مهمی که روزنامه جهان صنعت در این گزارش مطرح کرد این است که آقای محمود بهمنی چند روز پیش اعلام کرده که ما با برای 15 سال آینده طلا ذخیره کردیم و بسیاری از ذخایر ارزی کشور رو تبدیل به طلا کردیم. روزنامه جهان صنعت نوشته که در یک ماه اخیر قیمت جهانی طلا 230 دلار کاهش پیدا کرده و حالا معلوم نیست که با این ضرر و زیان مقام‌های بانک مرکزی چه سیاست تازه‌ای در پیش خواهند گرفت.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده. خب فرصتی است تا سری بزنیم به بخش موسیقی، جایی که همکارم بردیا افشین گزارشش آماده است تا آخرین خبرهای موسیقی ایران و جهان رو احتمالاً با هم دیگه ببینیم و بشنویم.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. سه شنبه است، مثل هر هفته مرور میکنم بر تازه های موسیقی جهان، چرا که دوشنبه ها هنرمندان آثار منتشر شده خودشون تک آهنگ ها و آلبوم های جدید رو به بازار واقعی بیشتر کشورهای جهان میفرستن و من هم نگاهی به قفسه های فروشگاه های موسیقی در بریتانیا میکنم و چند تایی رو در این بین انتخاب که با هم گوش بدیم. با اثری تازه از پسر یک ستاره بزرگ موسیقی جهان شروع می کنم، جیمز مک‌کارتنی، پسر پول مک‌کارتنی. البته در دنیای هنر و فرهنگ دیدیم که خیلی کم اتفاق افتاده که فرزند یک چهره بزرگ این عرصه به همون اندازه استعداد رو به ارث برده باشه یا اگه برده به همون اندازه اونها رو شکوفا کنه. و به علاوه اینها برای کسی مثل جیمز مک‌کارتنی این وسط خیلی سخته که از زیر سایه سنگین پدرش در بیاد، پدری که از بزرگان تاریخ موسیقی مردم پسند به حساب میاد، مردی که از بنیانگذاران و اعضای گروه اسطوره بیتل هاست. جیمز فرزند 35 ساله پول مک‌کارتنیه، به هر حال اولین آلبومش رو منتشر کرده، اسم آلبومش هم هست من،
جیمز پیشتر همکاری هایی رو با پدرش داشته و به همراه پل مکارتنی آهنگسازی کرد و برای او ساز زده. از یک گروه اگه بعد از 3 دهه کنار هم قرار بگیرن و آلبومی رو منتشر کنن حتما توجه خیلی ها رو جلب میکنه، کاری که گروه ویسیج کرد و اولین آلبومش رو بعد از 29 سال منتشر کرده. ویسیج گروهیه که تو انتهای دهه 70 میلادی شکل گرفته و تو ابتدای دهه 80 سه آلبوم منتشر کرده و اون زمان خودش رو به عنوان یکی از چهره های موسیقی راک موج جدید مطرح کرده بود. قسمتی از آهنگ روش بیشرمانه از همین آلبوم گوش میدیم از گروه ویسیج. هنرمندی که خیلی ها شاید شیفته ظاهرشن، خیلی های دیگر رو 6 سال منتظر نگه داشته بود تا آلبومی رو منتشر کنه. ونسا پارادی، خواننده، بازیگر و مدل 40 ساله فرانسوی بعد از این همه سال آلبومی رو منتشر کرده به اسم آهنگ های عاشقانه که 6th آلبومشه. کلاس شولتز از چهرهای برجسته موسیقی الکترونیکی آلبومی جدید رو منتشر کرده. شولتز کهنه‌کار، آهنگساز و تهیه کننده موسیقی و 65 ساله از آلمانه. پیش از اینکه فعالیت انفرادیش رو شروع کنه مدتی کوتاه عضو گروه برجسته تنجرین دریم بود. شولتز در مدت 5 دهه فعالیتش بیش از 60 آلبوم استودیویی و زنده رو منتشر کرده. تگزاس، گروه مطرح اسکاتلندی، بعد از 8 سال یک آلبوم تازه رو منتشر کرده. تگزاس گروهی راکه که تو دهه 80 چک گرفته، بالا و پایین های زیادی رو تجربه کرده، اما در کل میشه اون رو گروهی موفق هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری به حساب آورد و به نظر هم میاد این آلبوم جدید گروه آلبومی موفق باشه و ما هم به قسمت هایی از آهنگ مکالمه از همین آلبوم به همین نام گوش میدیم. Conversation is never what you want to hear. It's funny how much words can hurt you, even after all these years. I wanna make an observation about how you tear your world apart. And every time I try to tell you, you blame it on your fickle heart. How they're hurting you, more than they're desiring you. They're so, so afraid of you. It's time to have a conversation. Give it up.
بعد گروه دو نفره فرانسوی دفت پانک هم دیروز بعد از 8 سال اولین آلبومش رو منتشر کرد. دفت پانک گروهی مطرحه که در انتهای دهه 90 از بنیانگذاران سبک هاوس بود و ما به اولین تک آهنگ از آخرین و چهارمین آلبوم گروه گوش میدیم، آهنگ گت لاکی که این روزها در رادیوهای مختلف بارها بارها پخش میشه و با استقبال گرمی بین منتقدین هنری روبرو بوده. Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet spinning The force from the beginning و در آخر یاد هنرمندی میکنم که ساعتی پیش خبر مرگش منتشر شد، ری منزارک، از بنیانگذاران یکی از بزرگترین گروه های تاریخ موسیقی جهان، گروه The Doors، گروهی که در میانه های دهه 60 میلادی شکل گرفت و تو مدت فعالیت کوتاهش تو مدت 8 سال خودش رو به عنوان گروهی بحث برانگیز و تأثیرگذار مطرح کرد. ری منزارک نوازنده گروه The Doors بود و 74 ساله بود که درگذشت. به یادش به آهنگ رانندگان در طوفان از گروه دورز گوش میدیم، آهنگی که با صدای پیانوی الکتریکی ری منزارک شروع میشه. Thank you.
در حالی که آهنگ Riders on the Storm از گروه The Doors رو میشنوید، این برنامه رو یک ساعت ابتدای تصویریش رو به پایان میبریم و میتونید ادامه برنامه رو از طریق رادیو دنبال کنید.